رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید با عیب رانندگان مسافربر در پایتخت صدمه‌های نقلیاتی زیاده رخ داده است. پلیس دوشنبه 10 سپتامبر با نشر خبرنامه از رانندگان شرکت‌های مسافربر طلب کرده است قاعده‌های حرکت در راه را قطعاً رعایت نموده جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. در خبر این نهاد گفته شده است که تأسف آور است وقتی راننده تاکسی در حالت سرخوشی با فعالیت مسافرکشانی مشغول می‌گردد. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه آمار صدمه‌های نقلیاتی با شرکت رانندگان نقلیاتی مسافربر را نشر نکرده است، ولی برخی از رانندگان نقلیاتی مسافربر میگویند آنها می‌دانند که برای نقض قاعده‌های حرکت در راه جریمه‌های هنگفت پیش‌بینی شده است، بنابراین هنگام اداره نقلیات احتیاط کنند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی، در نیم سال اول سال جاری بر اثر 539 صدمه نقلیاتی 236 نفر به هلاکت رسیده، 570 نفر جراحت گرفتند. تعداد صدمه ها در مقایسه به 6 ماه سال 2023 تقریبا 12% افزوده است. نیروهای ضد هوایی اوکراین 20 هواپیمای بی سرنشین شهید را نابود کردند. در این باره مقامات اوکراین 11 سپتامبر خبر دادند. به قول منبع روسیه با 25 بی سرنشین شهید، موشک های نوی اسکندر، دو موشک اداره شمدن S-300 و 6 راکت X-31 به شهرهای اوکراین حمله کرده است. موشک و بی سرنشین های روسیه ولایت های کیف، خرسان، چرکاسی، سومی، دینیتر را پتروفسک و پولتاوا را هدف گرفته بودند. درباره خسارات و تلفات جانی خبر دادن نشده است. روسیه سال سوم است که شبانه روز به خاک اوکراین از آسمان و زمین حمله میکند. در یک سال اخیر اوکراین در پاسخ به خاک روسیه طریق بی سرنشین یا درون ها ضربه میزند. وزارت معارف ازبکستان و بنیاد ادوکیشن اباو آل قطر درباره تحصیل بانوان افغانستانی در بخش طب سازشنامه را به امضا رساندند. بر اساس این سازشنامه 160 بانوی افغانستانی در دانشگاه های طبی ازبکستان تحصیل خواهند کرد. قسم بیشتری خرج های این طرح را ادوکیشن اباو آل پرداخت میکند. این بنیاد گفته است برای تحصیل، جایزیس و خرج های دیگری لازمی بانوان افغانستانی $2.2 میلیون جدا کرده است. مفتی تاتارستان کامیل سمیگولین گفته است شخصانی که در شرایط معین در جنگ ضد اوکراین کشته میشوند شهید و بهشتی خواهند شد. وقت سرباز دیندار است و خانه، آیله و وطن خود را حمایت میکند، خداوند او را همچون شهید قبول خواهد کرد. اقتباس آورده است نشریه بیزنس آنلاین از سخن های مفتی تاتارستان. سمیگولین این جنگ نظامیان روسیه ضد اوکراین عادلانه نامیده افزوده است سربازان روس با این جنگ به فلسطین هم کمک میکنند، زیرا آمریکا به خاطر کمک به اوکراین به اسرائیل پول کمتر خرج میکند، اظهار داشته است مفتی. روسیه ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ باعث کشته شدن صدها کس و گریزه شدن میلیون ها نفر گردید. مقامات روسیه به شهروندان خارجی که در این کشور زندانی هستند پیشنهاد کرده است تا برای ادای مهلت باقی جزای خود در وطن درخواست پیشنهاد کنند. نشریه وژن استوری در این باره با استناد به حامی حقوق ایوان استاشین و منبع‌های آگاه با وضع محبس رقمی 17 در مرداوی خبر داده است. روزنامه‌نگاران نشریه بر اینند که احتمال مسئولان خدمات زندان‌های روسیه می‌خواهند با این راه از حالت‌های نوی گروگانگیری در محبس‌های آن کشور پیشگیری کنند. کارمندان خدمات و چندین زندانی گفتند که قرار شده است همه خارجی‌ها را به خاطر تکرار نشدن حادثه‌های مانند در بازداشتگاه روستوف نادون و محبس ولگاگراد به کشورهای خود فرستند. 4 مرد که در نوارها خود را مجاهد گروه دولت اسلامی یا داعش نامیده در دست کارد و پتک داشتند روز 23 آوگوست در زندان نظامی سنگینی شهر سوروکین ولایت ولگاگراد 12 نفر از جمله 8 مأمور زندان را گروگان گرفتند. حادثه زمانی رخ داد که در داخل محبس جلسه کمیسیون انتظام جریان داشت. و رسانه‌های پاکستانی به نقل از منبع‌های خود نوشتند که 16 جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای این کشور کشته شدند. به نوشته این منبع‌ها همچنین 27 نفر دیگر در این درگیری‌ها زخم برداشتند. طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون با تکیه به منبع‌های خود گزارش داد است که این درگیری‌ها در منطقه زاز میدان در مرز پاکستان و افغانستان در ولایت خوست رخ داده است. طبق گزارش‌ها 2 تانک طالبان نیز در این درگیری‌ها از بین برده شده است. به نوشته این رسانه نیروهای پاکستانی پس از حمله جنگجویان طالبان به پایگاه نظامی این کشور واکنش نشان داده و در نتیجه درگیری سخت میان دو طرف آغاز شد. شد. طبق این گزارش درگیری‌ها از روز شنبه تا دوشنبه همین هفته رخ داده است. قبلا برخی رسانه‌های پاکستانی نوشته بودند که در این درگیری دو فرمانده طالبان کشته شدند.
خرج می‌شد من به قول خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد www.azadi.org
سفارت های تاجیکستان در روسیه و بلاروس از شهروندان خواستند که موقتاً از سفر به این کشورها خودداری کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 10 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های روسیه نظارت سخت جاری شده است. از این رو به شهروندان تاجیکستان توصیه می‌دهند که حالا به روسیه نآیند. مقامات تاجیکستان روز 10 سپتامبر همچنین به شهروندان کشور توصیه دادند که از سفر به بلاروس موقتاً خودداری کنند. سفارت تاجیکستان در مینسک 10 سپتامبر خبر داد که نظارت در گذرگاه‌های مرزی بلاروس پرزور شده است و برای همین از شهروندان می‌خواهند از سفر به این کشور دست کشند. نمایندگی‌های تاجیکستان در روسیه و بلاروس جزئیات بیشتر ندادند، ولی در چند ماه اخیر روسیه هزاران تاجیکستانی را به این کشور راه نداد یا خارج کرد. بلاروس هم متحد اساسی روسیه است. میان شهرهای تاجیکستان و بلاروس پروازهای مستقیم نیستند. شهروندان تاجیکستان سال‌های گذشته از بلاروسیه بیشتر برای سفر به اروپا استفاده می‌کردند، اما روسیه برای مهاجران تاجیک کشوری مهم است. هرچند سالی روان اخراج مهاجران از این کشور زیاد شد. وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفت که در نیم سال اخیر از روسیه بیش از 17000 شهروند تاجیکستان اخراج شدند. روز 5 سپتامبر وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نیز از شهروندانش خواسته بود که به روسیه نروند. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند وضع در این کشور برای شهروندان تاجیکستان روز تا روز مشکل تر می شود. به گفته مهاجران پلیس روس با احساس ملت بدبینی و نژاد پرستی آنها برخورد میکند و هر کسی را خواستند از این کشور میرانند. همه روزه پلیس روسیه از بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی خبر میدهند. تاجیکستان یک کشور فقیر آسیای مرکزی است که اکثر شهروندانش جای کار ندارند و از این رو مجبورند برای جستجوی کار به روسیه روند. طبق حساب‌های مختلف در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. بیشتر مهاجران میگویند پس از حادثه حمله به کراکوس فشار به حدی رسیده است که دیگر کار و زندگی در روسیه طاقت فرسو شده است. روسیه حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس در ماه مارس را کاری دست شهروندان تاجیکستان دانست. هنوز مقامات این کشور هیچ دلیلی برای دست داشتن شهروندان تاجیکستان پیشنهاد نکردند، ولی بیش از 10 نفر را بازداشت نموده فشار بالای مهاجران تاجیک را با این بهانه افزایش دادند. ماه اپریل امسال نیز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از ساکنان خواسته بود اگر ضرورت نیست موقتا از سفر به روسیه توسط همه واسطه های نقلیات خودداری کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کامالا هاریس دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا برگزار شد. در این مناظره این دو رقیب با یکدیگر تاختند و از برنامه‌های یکدیگر انتقاد کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این مناظره 90 دقیقه‌ای به موضوع‌های گوناگون از جمله سیاست داخلی، فیگانا، بحران مهاجرت، سیاست خارجی و جنگ در اوکراین و خاورمیانه پرداخته شد. در این مناظره هاریس و ترامپ تقریبا در همه این موضوع‌ها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. دونالد ترامپ در جریان مناظره بارها به مسئله بحران مهاجرت به عنوان کلید اصلی مشکلات آمریکا اشاره کرد و کامالا هاریس و حکومت جو بایدن را به ناکامی در حل این بحران متهم ساخت. ترامپ چندین بار در این مناظره و در پاسخ به پرسش‌های گوناگون تاکید کرد که خارجی‌های قانون‌شکن به آمریکا هجوم آورده با وجود آوردن مشکلات امنیتی باعث کمبود جایهای کاری در این کشور شده‌اند. دونالد ترامپ گفت: او همچنین راه حل بسیاری از مشکلات امروزه آمریکا را ساختن دیوار برای منع ورود خارجی های به گفته او جنایتکار خواند. در مقابل خانم هریس در دوام این مناظره که با میزبانی شبکه تلویزیونی ABC برگزار میشد از رای دهندگان آمریکایی خواست تا اجازه ندهند بار دیگر به گذشته برگردند و جنجال هایی که مردم از آن خسته هستند تکرار شود. در مسئله حق سخت جنین هم دو نامزد دیدگاه های کاملا مختلف داشتند. در حالی که کمالا هریس از ضرورت قبول قانون در سطح ملی برای حق سخت جنین زنان سخن گفت، دونالد ترامپ تاکید کرد که این ایالات ها هستند که باید هر کدام بر اساس صلاحیت خود در این رابطه قانون ها قبول کنند. کمالا هریس گفت دو طرف برنامه های اقتصادی یکدیگر را به بحث کشیدند. دونالد ترامپ کمالا هریس را متهم کرد که همچون پدرش مارکسیست است و با سیاست های اقتصادیش مردم آمریکا را فقیرتر خواهد کرد. در مقابل معاون جو بایدن ادعا کرد که ترامپ و سیاست های اقتصادی او تنها به فایده ثروتمندان و به ضرر طبقه میانه حال است. در سیاست خارجی ترامپ هریس را متهم کرد که از اسرائیل بدش میآید و در صورتی که او به پیروزی برسد دوام دو سال اسرائیل نابود خواهد شد. ترامپ همچنین ادعا کرد که هریس از مردم عرب نیز بدش میآید و اضافه کرد که با ریاست جمهوری احتمالی هریس وضع در خاور میانه از این بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری پیشین آمریکا بار دیگر صحبت‌های خود را در برابر ایران تکرار کرد و تاکید نمود که تهران در زمان پرزیدنتی او هیچ پولی برای حمایت از تروریست‌ها نداشت و در صورتی که او همچنین در کاخ سفید حضور داشت، هرگز حماس نمی‌توانست با اسرائیل حمله کند.
آنها پیش از آغاز جنگ هریس را برای گفت‌وشنید صلح فرستادند. سه روز بعد از مذاکرات جنگ سر شد، زیرا حرفی گفته آنها ضعیف و احمقانه بود. جنگ هیچگاه نباید شروع می‌شد. او فرستاده کشور بود و می‌بایست با زلنسکی و پوتین ملاقات کند. او این کار اجرا کرد و سه روز پس جنگ سر شد. این همان استعداد می باشد که هریس دارد.
در پاسخ کمالا هریس تاکید کرد که ترامپ دروغ میگوید و او همیشه بر حمایت از اسرائیل باور دارد. هریس با اشاره به این که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد افسود که از 7 اکتبر فلسطینی های بیگناه زیاده کشته شدند که در بین آنها کودکان و مادران فراوان بودند. هریس همچنین تاکید کرد که این جنگ باید پایان یابد.
مسئله روی آن است که آمریکا همچون کشور پیشوا باید دائما معیارها و قانون های بین المللی را رعایت کند. ائتلاف هایی که در سراسر دنیا داریم به آن وابسته اند که ما توانیم دوستانمون را حمایت نموده با دشمنان سرخم نکنیم و آن هم چون که شما به جای دفاع از دموکراسی به پرستش مردان نیرومند توجه دارید.
در بخش دیگر وابسته به سیاست خارجی کمالا هریس اشاره کرد که رهبران جهان به ترامپ می‌خندند و از کنار رفتن او از قدرت خوشحال شدند. او همچنین ترامپ را فرد عاشق دیکتاتور خواند که همه آنها از بازگشت او به کاخ سفید استقبال خواهند کرد. در مقابل دونالد ترامپ پاسخ داد که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بارها از او توصیف کرد و ترامپ را به عنوان یک رهبر قدرتمند و توانمند مورد ستایش قرار داد. درباره روسیه کمالا هریس تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا اتحاد تاریخی در ناتو علیه حمله پوتین به اوکراین ایجاد کرد و به نفع آمریکا است که روسیه در این جنگ شکست بخورد. در مقابل ترامپ تاکید کرد که منفعت های آمریکا این است که این جنگ هر چه زودتر پایان یابد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان برای مدافع و دیگر مقامات حفظی حقوق در بودجه سال 2025 4.7 میلیارد تومانی پیش بینی کرده است. این مبلغ در قیاس به خراجات نظامی کشور در سال روان 972.4 میلیون تومانی بیشتر می باشد. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش می دهم. در یک سند وزارت مالیه که رادیو آزادی 11 سپتامبر به آن شنود شد، آمده است که سال 2025 تاجیکستان مبلغ برابر به 2.8% مجموع محصول داخلی را برای ارتش و مقامات حفظ حقوق صرف میکند. سال 2024 بودجه نظامی تاجیکستان 3.7 میلیارد تومانی بود. این مبلغ 2.6% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد. جزئیات بیشتر درباره بودجه نظامی کشور در سال آینده شهر دادن نمی شود چون بر اساس قانون معلومات مخفی است، ولی نه همه مبلغ های جدا شده برای بخش نظامی درست صرف کرده می شوند. آژانس این بوریزه با فساد ماه آگوست امسال از تصرف بیش از 120 میلیون سومانی در ساختارهای وزارت دفاع خبر داده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگهبینی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد، به گفته مقامات با مساعدت چند از مسئولان تصرف شده است. 52 مقامداری چند اداره دولتی را برای دست داشتن در این کار دستگیر کردند. برخی سازمان ها و رسانه ها تا 20 امسال از زیاد شدن بودجه نظامی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گزارش داده بودند. از جمله پژوهشگاه تحقیقاتی مسائل صلح استکهلم ماه آگوست امسال در گزارش نوشت که کشورهای آسیای مرکزی بودجه بخش نظامی خود را افزایش میدهند. با گزارش این سازمان، تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان در سال 2023 برای بخش نظامی خود در عموم 1.18 میلیارد دلار صرف کردند. ازبکستان و ترکمنستان آمار را پنهان می‌دارند. مؤلفان گزارش سیرپ نوشتند رهبران منطقه افزایش خراجات را به عوامل‌های چون جنجال‌های مرزی در آسیای مرکزی، جنگ در اوکراین و در قره‌باغ کوهی و بی‌ثباتی در افغانستان ربط می‌دهند. نه فقط جنگ و درگیری‌ها، بلکه تغییرات در زمینه ژئوپلیتیکی هم سبب افزایش خرج نظامی در منطقه شده است. اگر قبلا در مسائل امنیتی آسیای مرکزی روسیه نقش کلیدی داشت، حالا صف شریکان نظامی اش زیاد می‌شود. اکنون ترکیه، ایران و عربستان سعودی، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و بلاروس هم به این کشورها سلاح و تکنیکای حربی دسترس میکنند، ولی به نظر کارشناسان این هم نمیتواند کشورهای منطقه را از نگاه سیاسی استوار کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میانی نورسان 11 مدال گرفتند. دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و روشنی کلوب با بازی های لیگ قهرمان های آسیا آمادگی می‌بینند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و مکتب بچگان که از 27 آوگوست تا 10 سپتامبر در شهر العین امارات متحده عربی برگزار شد، 11 مدال، 4 نشان طلا، 1 نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در مسابقه نورسان بلال جان اکسنف با مدال طلا مکافاتانیده شد. امیربیک محرموف، ابوبکر عزیزوف، سربان نورعلیزاده و عمر جان اسراروف مدال های برنجی گرفتند. در سبقت دختران فرینوس عبدالویوا با مدال طلا و مینا اعظمزاده با مدال برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میانی مکتب بچگان انوشیروان صدیقف و اکبرجان عبدالویف با گرفتن مدال های طلا مشرف شدند. فیروز جان بایمتف مدال نقره و دلشاد سیجایف مدال برنجی گرفتند. غالبان میانی نورسان در هر یک وزن با جایزه مالی با مبلغ 6000 دلار مکافاتانیده شدند. به جایزه داران نقره و برنجی متناسباً 3000 و 1500 دلار تقدیم گردید. مکتب بچه ها باشند برای مدال طلا با 4000، مدال نقره 2000 و مدال برنجی 1000 دلار قدردانی شدند. در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان نورسان و مکتب بچگان بیش از 220 ورزشکار از 24 کشوری قاره، اینچنین 26 نفر از اوکراین برای 26 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 27 مشزن داخل بود. خبر دیگر، در مسابقات لیگ قهرمان های فوتبال آسیا 2، تاجیکستان را 2 دسته، استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان و روشن کلوب نایب قهرمانی کشور نمایندگی خواهند کرد. استقلال در گروه سی با تیم های سپاهان ایران، شرجه امارات متحده عربی و الوحدت اردن رقابت میکند. باشگاه فوتبال شرجه اولین رقیب استقلال در لیگ قهرمان های آسیا میباشد. بازی میان این 2 دسته روز سه‌شنبه 17 سپتامبر ساعت 21 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. باشگاه فوتبال شرجه که سال 1966 تأسیس یافته است، در پرولیگا دیویزیون عالی قهرمانی امارات متحده عربی اشتراک می‌کند. شرجه قهرمانی ششکرته امارات بوده، 9 بار جام ملی این کشور را صاحب شده است. حکمان بازی دسته‌های استقلال و شارجه از بحرین می باشند. عمر ابراهیم محفوظ سردابر این بازی تعیین شده است. به اطلاع گروه فیسبوکی جهانی فوتبال تاجیک، نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی سه هفته قبل از مقام سرمربی دسته استقلال استعفا داده گفته است: من در کارم شرط و طلبات خود را دارم و نمی خواهم به کاری من کسی دخالت کند. از این رو نخواستم دیگر همکاری را با دسته ادامه دهم و ما برای قطع قرارداد به موافقه رسیدیم. اما باشگاه استقلال تا کنون در این باره به طور رسمی خبر نداده است. رستم حکیمف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال روز 11 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت: نیکولا لازاریویچ با سبب بیماری چند روز است که به مشق‌های دسته رهبری نمی‌کند. قرارداد او با باشگاه استقلال بیکار نشده است. در همین حال تمرین‌های دسته زیر رهبری پردرک پیشیچ یاور و هموطن لازاریویچ جریان دارد. نرخ بلیت تماشای بازی استقلال و شارجه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برای منبر اساسی 50 سومانی، برای سه منبر دیگر 20 سومانی مقرر شده است. نماینده دیگری تاجیکستان در لیگ قهرمانهای آسیا 2 دسته روشنی کولاب با گروه ای شامل است. رقیبان روشن دسته های الوقره قطر، تراکتور ایران، مهون بگن هندوستان می باشند. روشن نخستین بازیش را روز چهارشنبه 18 سپتامبر در مهمانی با تیم مهون بگن برگزار می کند. مهون بگن باشگاه ورزشی از شهر کلکوته ایالت بنگال هندوستان است. این کهن‌ترین باشگاه فوتبال در آسیا بوده سال 1889 تأسیس یافته است. مهون بگن در سوپر لیگ هندوستان در موسم سالهای 2022-2023 غالب شده است. دسته روشن به بازی های لیگ قهرمان ها زیر رهبری سرمربی علی مسعود متخصص ایرانی آمادگی می بیند. مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا 2 با شرکت 32 دسته دایر می گردد. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت است. دسته های استقلال و روشن به منطقه غرب داخلند. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیتا یا زورترین باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید.
دستی تو بگردنم من بگردند من میروم نگوی من میروم نگوی تا دست من بگردند من میروم نگوی من میروم
حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادن آن، با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است. اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکو من است. سبب چی است؟ احترام زیادی مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن، پاینداز و گلفشانی و زپ گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد؟ سلام بیننده گرامی، این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی، نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند. خوش آمدید به برنامه ما و جناب منصور نیازی، از شما شروع میکنیم. طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم، تشکیل معرکه حاج زیارت و مثل آن قطعا من است، ولی میبینیم همچنان ادامه دارد. چرا؟ علت این چی است؟ مرحمت.
بله، بخوان هم درست قد کرد. از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 سال 2007 با قبول گردیده بود، طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور، معرکه های حاجی زیارت، حاجی آشی، حاجی طلبان قطعیان معنی است. یعنی این با نظر داشتی آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور، یعنی که قبل از سال 2007، نسل کونسول بخاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه گرسنه می شود، هم در دهات هم در شهرها بسیار خودنمایی ها، زیاده روی ها هنگام بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها به وقوع می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات قانون مذکور به نظام درآمده شد و قطعیا منع کرده شد. یعنی این از نگاه اگر که ببینیم، از نگاه مردم شناسی و از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم، این یک خودنمایی، یک زیاده روی، اسراف‌کاری بود و خلاص. حالان که شهروند وقتی به خاطر که به ادای حج عمره یا که حج فرض می رود، تنها یک عبادت دینی خود را ادا می کند و یکان شرط هم نیست، در یکان سرچشمه دینی هم همین خیلی آمده و تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که آرستن ضیافت و کشتن چارواها که حتی تقریبا یک یا دو چارواه قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حاجیان که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه هنین پیش رو هنین خودنمایی زیاده روی و اصراف کاری رو در این سمت گرفت. البته
شما تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات ها میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه نشود شما اون معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشد در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید تا اندازه نسبت سالن قبلی هم که من در نظر دارم دو سه سال اخیر را شاید تا اندازه این تعداد خودی عمره روندگان افزایش یافته باشد و هم با نظر داشت نمینام تا اندازه خانوشکنه در این سمت هم نسبت سالیان قبل بیشتر شده باشد. اما در مجموع هنگامی که مخوم و کلدار کمیته دین تنظیم انواجه شما راستیم این سمت رو تحلیل میکنه، البته در مجموع ما گفته نمیتونیم که خیلی افزایش یافته باشد و کمیته دین اقتدار یا که داروی یکی امکانیتی پیشگیری این حالت خورا ندارد. در تمام شهر و نایه ها مقامات و کلدار یعنی کمیسای دائمی عمل میکنند و در حتی در جماعت ها مسئولین کمیسای دائمی برای پیشگیری یعنی حالت ها علاقه از جانب کمیته دین دستور گرفتند و هنگومی هم قبل از سفر و هم هنگومی برگشت برای پیشگیری حالت های مذکور همه چهارها رو میاندشون. اما نو بسته از این من فکر میکنم که بیشتر از ندانیدن نفهمیدن ماهیت انمون سفری عمره بعضی شهروندان و یون که از انمون تنهای معلومات همسایگان دوستان خشتبانان اهل دیار به همین کار دست میزنند.
ببینید کار به جای کشیده شده است که به قبل یک همکاری شما یعنی از کمیته دین حالت هایی هست که ساکنان برای تشکیل مراسم ختنه‌سور از مقامات اجازت میپرسند اما در از حاجی آشی یا حاجی طلبان برگزار میکنند. واقعا چنین است؟
ما مستی همچنین حالت رو در تحلیل ها ننون بقید نگرفتیم. این حالت شاید نمیدونم شاید اگر حالت هایی باشد که هنوز به معلوماتش به مقامات و کادر نرسیده است. این حالت رو تا هنوز یعنی دوام سال 2023 جمع شد اگر حالت بچنین معنی یا که بچنین پوشیدن اما معرکه حاجی زیارت حاجی آشی ندیدیم که با گرفتن توصیه نامه همچنین و تمام شهروندانی که به حج و عمره یا که حج فرض می روند در میان جامعه چی معلوم هستند. فقط اگر که برای با گفت شما اگر که یگان حجت توصیه نامه که به دیگران نمیگیرد میان مردم علی که میدونن که او سفر حج رفت اومد البته مسئولین بخش دین هم در شهر میدونن که کی رفت کی اومد و به همین خاطر به برای او همچنین توصیه نامه نمیدهند.
تشکر زیاد. محترم قاسمیان نظر شما به این سوال چی است؟ شما چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی از چی منشأ میگیرد؟ مرحبا.
سلام بر شما و سلام بر مهمانتان برادر نیازی. من این عادت در تمام دولت ها هست، تمام دولت هایی که مسلمان ها هستند حج میرن و بیان هست همین عادت را میکنند، یعنی خراجات میکنند، دوستانشون را فریاد میکنند، تبرکن میآیند به زیارت، دعوت میکنند به خانه شون. این خیلی بود است. من چند نفر از دوستان پرسیدم از اجنبی ها گفتن هست در ما هم هست. باید باشد در همه دولت حتی در خود تاجیکستان هم، لیکن محدود باید باشد، نه به آن حدی که به اسراف، نه این اسراف نامیده نمی شود. یعنی حاجی می رود حج می آید می خواهد که در این ماه خیر، ماه رمضان باید خیر کند. این ماه سراپا همه خیر است. خیر کردنش هم اسراف نامیدن غلط است، چون اون برادر گفتن اسراف است، ما نباید اسراف بگوییم. از همه جهت
ببینید شما در قاهره یعنی در پایتخت مصر زندگی میکنید، آیا برای حاجی ها در آنجا پس از بازگشت همچنین معرکه های میارن؟
این عادت اصلا در شلاغ جای ها بسیارتر فعال بوده است. من پرسیدم در خود قاهره کم است. میآیم نه به آن حدی که حاجی زیارت و ضیافت برای حاجی مهمانی فریاد میکنند به خانهشون، یعنی خیلی و یا کم است در قاهره. گفتن که میدهند هدیه مانند تسبیح، جای نماز، قرآن و خیلی چیزها. لیکن خرافات هست در همه جو. خرافات با قوام برده برده نمیشد. خرافات از طرف مردمان جاهل بسیارتر ایجاد کرده میشود. این خرافات را فقط تنها با راه دعوت علما میتوانند حل کنند.
ببینید در کشورهای عربی عنوان حاجی گفته به کسی مراجعه میکنن که کلان سال است، به پیران سالان و یا از خود بزرگتر، و هیچ عنوان به قول افتخاری نیست. شما که در مصر هستید میتوانید در این باره بیشتر بگویید؟
حاج در اینجا هم حاج میگویند، این لقب بوده است در همین جا. در تاجیکستان هم هست، در ازبکستان هم هست، در حتی در افغانستان هم بوده است. این حاجی بودن یک لقبی یعنی موقتی هست در بعضی جای ها. در بعضی جای ها وقتی که حاجی ها صفشون زیاد شد دیگر آن عرف و عادت ها کم می شود. از همین جهت مبارزه بردن در کار تنها با خرافات هایی که زیادتی هست بیرون از دایره شریعت است.
معمولا زیارت کعبه یک فریضه عادی دینی است، ولی چرا حاجی شدن یا حاجی بودن در تاجیکستان با یک عنوان رتبه یا مرتبه تبدیل یافته است؟ محترم منصور نیازی، نظری شما چه است؟
من در ادامه سخن برادر هم را قید کنم، این کس ایراد گفتن که اسرافکاری نیست و این خیر است. البته بعضا نمی خیلی رسیده به مقامات ما، مقامات کمیته دین تنظیم داشت ما رسیم شکایت ها می بود که گویا قبول یک چنین قانون، یعنی قانون تنظیم با اصطلاح قانون تنظیم، گویا پیش راه خیر و سخاوت رو گرفته باشد. اگر اما اگر خیلی خوبتر و کچکورتر اگر نظر کنه، راه های خیر و سخاوت، راه های صدقه خیلی زیاد است. تنها ما با دادن طعام یا که با نمو ارسن دسترخوان محدود باید نباید کنیم راه های دادن صدقه و خیرات رو. من اصراف به اون خاطر گفتم که شاید در هم محله که یک حجی از مراسم حج برمیگردد و یک دسترخوان پرناز و نعمت می آورد، شاید در هم محله یا یک در دهه یک نفری که در حقیقت خانواده و احتیاج به یک خوراکه داشته باشد شاید باشد. این خوب بهتر و خوبتر آیا نیست که من اون محصولاتی با جای اون خراجات های شاید 5-10 هزار تا 15-20 هزار سومونی خراجات یک دسترخوان پردودان ارستان به مقدار همون دارایی خود، به مقدار امکانات خود بگذار باشد، به مقدار 100 سومون یا 500 سومون محصولات خوراکه برده به یک شخص احتیاجمند، دیدیم که هم بهترین صدقه، بهترین خیر می شود از نگاه دینی و از گذشته از این. اگر از نگاه جامعه شناسی، انسان شناسی ببینیم، مهر و محبت را در نام جامعه خیلی خوب، خیلی پایدار هم میکند که این بهتر و خوبتر به نظر میرسد. و گرفتن چنانه که مهمون محترم هم گفتند، گرفتن پیش روی خرافات به همین وسیله شاید آسانتر و خوبتر میشد. و در ادامه وابسته به سخنان شما ببخشید، سوال شما باید تکرار کنید.
ببینید محترم منصور نیازی، ما یک گفته را میشنویم که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم منع کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه می جویند و حاجی زیارت هم یکی از این راه هاست. نظری شما را در این باره می خواهیم بدونیم، این چی است؟
ما قبل از برنامه هم همچنین یک قبل از مفتاد برنامه همین سخن رفت که همین عادت معمول نبود، خوب هم نیست، قابل قبول هم نیست و هم ادامه همون عبادت دینی هم نیست. اگر شرط هم نیست که ما حتما معرکه آرائیم، در ادامه مادم که همین را طلبات قانونگذاری و همچنین طلبات شریعت هم معن میمونه، ما چخل گفته میتونیم که قانونگذار جمهوری تاجیکستان آزادی های شهروندان را محدود کردن. این یکان محدودیه نیست، بلکه به نظام در آوردن یا که به ترتیب در آوردن یک سمت حیات اجتماعی شهروندان است و خلاص. ببینید در تمام اگر به تاریخ نظر کنیم، اگر من یک کمی در باره قبول این قانون که بسیار سر و صدا ها بعدا در رسانه ها وابسته به قبول قانون و وابسته به محدود کردن حقوق شهروندان و به محدود کردن بعضی عرف و عادت ها بسیار گفته ها زیاد می رود، ببینید در تمام اگر به تاریخ بشر نظر کنیم، اصلاحات همون وقت ضرور می شود و همون وقت در جامعه قبول می شود که یکون سمت حیات اجتماعی زندگی انسان ها از معیار اصلی خود دور می شود. در نظر داشته همی ببینید معرکه مراسم و هم مراسم دینی و هم معرکه های خرسندی ما قبل از قبول قانون مذکور چی خدر از معیار اصلی خود دور شده. قریب شاید اگر خطا نمیکنم اگر بگم که هر سال یک معرکه نو در یک منطقه وابسته به برگزاری توی های دامادی عروسی باشد یا که با خط نسور باشد یا که با وقت مراسم عزاداری باشد مراسم نو ایجاد میشود و همین مراسم و معرکه ها به دیگر منطقه های جمهوری سرایت میافت و عادت میشود و همین گویا که با باوری های دینی مردم همین چیزا همچون یک باوری دینی یا که همچون یک عبادت دینی بعدا قبول میکردن و همین عادت ها بیشتر زیاد میرفت و البته زیاده روی البته یک چیز اصلا ممکنه ان همین زیاده روی ها از معیار دور شدن از اصل سنت های هم مردمی هم دینی دور شدن حتما خطر دارد به انمون ریشه هم ملت هم قوم ها حتما ببینید حتما زیان دارد اگر دورتر اگر نظر کنیم من به خاطر میگم که قبول یک چنین قانون خیلی سری وقتی بود یگان محدودیت برای معرکه و مراسم های شهروندان یعنی که باوری های مردم نبود بلکه بعد نظام درآوردن و ترتیب درآوردن جشن و معرکه های خود شهروندان بود که با برخواسته گذشته از این برخواسته از خود خواهش درخواست خود شهروندان زیاد است 20,000 مراجعه شهروندان هنگام تایید قبول قانون مذکور به انوبت گرفته شد.
تشکر. محترم قاسمیان شما به همین سوال و به نظر محترم منصور نیازی چی گفتنی دارید؟ چی میخواید بگویید مرحمان؟
شخص عبادتگر همیشه میخواهد که کمبودی هایی که دارد برای بخشش گناهش یک نصیحت شنود تا که گناهش بخشیده شود و دیگر نیفزاید. از همین جهت اگر دعوت کنی یا بفهمانی انشاءالله به خوبی اصلاح می شود و این تقلید و عادت خیلی که گفتن در بین مردم ریشه دوانده است. اگر گویی که این کار را نکن یا اون کار را نکن می گویم که مردم می خنده یا مردم در حق چی می گویم میگم نمی گویم که قانونان من است یا شریعتان جایز نیست.
ببینید به نظر شما چنین معرکه های به اصطلاح پر دبدبه و پر خرج را کدام طبقه جامعه تاجیکستان انجام میدهد؟ شما که شبکه های اجتماعی را میبینید میخوانید نظرتون چی است؟ اینها گروه منصبدار هستند یا افرادی هستند که اصلا از شریعت و دین و قانون بیخبر هستند؟ کدامی از اینها؟
بیشتر به گمانم در قشلاق ها میشود خود همون منصبدارایی که یا اونهایی که در شهر زندگی میکنند پروریده شده در قشلاق هستند. اونها هم از همون تقلیدهای قشلاق در ذهنشان هست موندگی هست میرون در شهر همون عملی میکنند و در شهر هم بعضی تقلیدهای هست یعنی ولایت از ولایت فرق دارد رایون از رایون گاه گاهی فرق میکنند در تقلید توی عروسی در تقلیدی پیشوازگری حاجیان یعنی فقط ما همون خرافاتش را باید از بین بریم و کدام راهی که باشد یعنی خرافات یک چیزی بد است نباید با اون راه داده شود.
ببینید ما یک گفته رو میشنویم این سوال رو من پیشتر داده بودم و جناب منصور نیازی مفصل پاسخ دادن که از بس که حکومت مراسم زیادی را برای مردم من کرد و مردم برای معاشرت و صحبت و محفل آرایی هر راه هایی را می جویند و حاج زیارت هم از جمله همین هاست. نظری شما را در این باره می خواهیم فهمید یعنی این چه معنا دارد؟
درست است. مثلا حاجی را وقتی در خانه شون دعوت می کنند این از احترام می دانند این چیز را از احترام می دانند بعد با دیگر با هر راه بعضی نفرها هستند که برای خرافات کردن یا زیادروی کردن در مراسم هایشون در خارج جشن میگیرن خارج از تاجیکستان یا بعضیشون پیشکی پول آماده میسازن برای جریمه سپاریدن میدونن که جریمه کرده میشون اما از اون چیز دست نمیکشن.
میتونی مثال مشخص بیارید؟ میتونی مثال مشخص بیارید؟
من همین چیزا فهمیده بودم. من هم از همین چیز از فهمیدم گفتم یعنی نفری بود است که همین خیلی میدانست است که یعنی جریمه میشود پیشکی پول آماده کرده بعد وقت دیگه است.
بله و تشکر و حالا بیایید شما رو دعوت میکنم به صحبت ویدیویی همکارانم در دوشنبه که در مسئله حاج طلبان حاج زیارت با راهگذران سوال دادن و این پاسخ را گرفتن با هم میبینیم، باز پس میگردیم به برنامه.
این خروجات زیاد میشه نسبت یک خودش مثال مقصد هر کسا برای خشو میکنن کنن برای خشو میکنن مقصد او چیکو کار نکر او برای
خشو میکنن شما همین چیز مهم است؟
نه مهم نیست که مثال خطنشون تید باید نه کسی گده مقصد خطنشون تید میشه بخاطر که حاجی هر چیز رفتن او برای خشو میرن مثال مقصد برای خشو میکنن
درست نیست.
چطور باید کنن؟
باید همین تنظیم خوانه بروچ کی وقتا شرایط نیست این دستور میخل بندا بردین اون دزوره پاس خدا را نگه دارن و فقط امی خداوند بایشه تنظیمه چکه دیگه شو نگاه کنن و خیلی دب دبه چیا در کار نیست
خی نمایش شونا نمایش میتینده یعنی که مو مقصد دورانده ایم با هم خاطر من میخواستم که اگر بیشتر دورانده باشن یکم شخصی کم بیزوه یکم دستنگر اگر یوری رسانم با بهتر میشه باید
میدونم اگه آدم های پلدار میکنن ده آدم های پلدار کدستن
با فکر شما این چی میتید چی معنی دارن
چی میدونم
باید کنم
اختیار در دستی با اختیار اگه پا
خیلی برکت بیو آخی خیر میکنه سخورت
نظر ما همیاد که همی را کم ترک سس کنن ده خیلی که بازی مثل شرایط ندارن مثل بو میران یاد نورانوشون هم میو با خشکر الحمدلله همی خریب نمیدونم
Я считаю, с точки зрения религии, это считается грехом, то есть исриф на таджикском. А с точки зрения традиции, я считаю тоже неправильно, потому что я думаю, лучше всего отметить это в кругу семьи, как-то встретить их.
На ваша бейтара, мардун да дурмия.
خب صحبتی سر راهی همکارانم با ساکنان دوشنبه رو تماشا کردیم و محترم منصور نیازی نظر شما به گفته این مردم چی است؟ مرحبا.
بله واقعا من روسیانمون دختره که با زبان روسی حتی صحبت کرد خیلی خیلی معجز خیلی خوب هم گفت که من این کار قبول قابل قبول نیست واقعا هم همین خلاص ببینید یک حدیث مشهور که همه ما شما از این حدیث از محتوای حدیث ما با خبر هستیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماند که انما الاعمال بالنیات یعنی که هر یک عملی که ما میکنیم بخو به خاطر خیر باشد خو بعد عبادت حتی عبادت باشد اگر که و خطر ریاکاری باشن ما یکون ثواب حاصل نمیکنیم تنها همون چیزی که در دل ما هست در نیت اگر که وقتی من همون تحلیل های مخون وکلادو رو ببسته به همین ساعت بوری دیگر رو درست میکنم یعنی یک عامل شده نمیتواند تنها که یک قشر جامعه رو ما گناهگار کرده نمیتوانیم که برای مثال شخصانی دا ثروتمند تنها به قانون شکنی دست میزنه یا که شخصانی منصب دار یا که دیگر قشر جامعه عامل گناهگار میشود بعضی شهروندان وقتی که ما تحلیل میکنیم هنگام صحبت میکنیم برای پیشگیری قانونشکنا بعضی شهروندان هستن که تنها به نام طعنه و معلومات همسایگان خشتبانان که ما رو نخندند ما رو میخندند یا که ما رو طعنه میکنند گفته نمیم دست به همین ملکه های من شده میزنند بعضی شهروندان هستن که تنها به خاطر خودنمایی یعنی داروهای خود رو نمایش دادن قدرت هم ثروت خود رو نمایش دادن همین خیلی شهروندان هم متاسفانه یافت میشوند که به خاموشکنی دست میدن
با تشکر زیاد و پیش از آن که برنامه رو به پایان بریم میخواستم از هر دوی شما پرسم که مسئله حاجی طلبان و حاجی زیارت و اسرافکاری های این معرکه رو یعنی با چی راهی میشود که برطرف کرد آیا مشخصا چنین راههایی هست یا نه محترم منصور نیازی شما چی پیشنهاد دارید مرحبا
بله ما پیش از همه مهمترین نمونه یک جز مهم پیشگیری همین حالت ها از بهترفی همه شهروندان وابسته است یعنی که ما در همه حالت بهترف نباشیم بهترفی با کدوم عملی ها که با کدوم عادت ها ظهور میبینیم یعنی که ما وقتی حالت هم میبینیم که یک همسایه ما یک خشتبور ما یک هم محله هم دیار ما میخواهد انمی خیلی قانون شکنی کنه که به همین عمل میخواهد دست دارد بانم دایره فهمش خود برای پیشگیری همین عامل و که همین عمل باید که یک اقدام کنیم فهمونه می شود که تو همین عمل تو بدین هم رو وابسته نیست یا که به طلبات خانون زید است یا که عموما که برنامه با داروهای تو و داروهای اجتماعی تو این ضربه میکنه گفتن با هر راهی که نباشه ما باید که به طرف نباشیم فهمونیم شبانون گذشته از این من چون قبلا هم گفتم اما عاملی که گفتیم یعنی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان و گذشته از این گرفتن پیشروی خرافات زیاده روی ها از تمام خشتهای جمعه شروع کرده از انمون مکتب باشه شروع کرده از جمعیت های یعنی شروع کرد از ده ها باشد، از جماعت شرک ده ها باشد تا دانشگاه تا دیگر قصه جمعه باید باشد که همین همکاری یعنی که همدیگر فهمی در عملی کردن قانون مسئول.
تشکر محترم قاسمیان، نظری شما چه است؟ شما چی پیشنهاد دارید به طور مشخص؟
به طور مشخص امین است که اگر خاص حاجیان را در نظر داشته باشند، خود حاجی در امور آیلش کلان است، او یعنی راهبر است، اهل خانوادهش گپی او را گوش میکند، احترام میکند، میشود آن راهبلدانی که میبرند آنها هم نصیحت کنند از همین زیاده روی ها که تا که به زیاده روی های بسیار رو بیان نکنند، در اهل خانوادهشان خیلی تعام کنند، خورند، اینش رو من نکنند، اینش باید باشد و کتاب های مخصوص برای حاجیان ترتیب دهند، تألیف کنند و تقسیم کنند، هر یک نفری که حاجی که پول می سپارد برای تذکره حج گرفتن، بلیت حج خریدن، اون کتاب در دستشون تقسیم کرده شود که اونها خوانند، آداب حج کردن و تمام نازکی هایی که یعنی وابسته است در همه باره، همین کتاب ها باید وای کرده شد، چون که تفقهو قبل ان تحجو، یعنی این گفتاری از صحابای کرام است که حضرت عمر رضی الله عنه گفتن، یعنی باید شما معلومات دار شوید، بفهم باشید پیش از آن که شما حج کنید، باید منزلت حج را هم باید دانند، تنها سرسرکی حج رفته نبیان، باید قیمتش را هم دانند.
تشکر. و بینندگان گرامی، به آخر برنامه رسیدیم. در همینجا مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و ابوالقاسم قاسمان ختمگردی دانشگاه الازهر از قاهره بودند. بینندگان گرامی، اگر شما هم نظری در باره این مسئله دارید لطفاً زیر برنامه بنویسید و من میرزانبی خالقزاد بودم برنامه را پیش می بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خداحافظ.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نویسمونه ازودی
نقطه اورگ یا ازودی. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجی روسیه که به عربستان سعودی سفر کرده است، و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و همچنین مقام های شش کشوری عضو شورای همکاری های خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. دیداری سرگئی لاوروف و محمد بن سلمان روز 9 سپتامبر انجام شد و طبق بیانیه وزارت کارهای خارجی روسیه، دو طرف درباره موضوعهای گوناگون از جمله جنگ غزه و همچنین همکاری ها در عرصه انرژی گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که در این دیدار موضوعهای از جمله آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی و تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات نیز مطرح شد. با نوشته خبرگزاری فرانس پرس، عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، همکاری های نزدیک با مسکو در زمینه سیاست های نفتی دارد. اما از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، در تلاش برای حفظ رابطه با هر دو طرف و معرفی خود به عنوان میانجی تأثیر گذار بوده است. سرگئی لاوروف روز دوشنبه همچنین با وزیران کارهای خارجی شورای همکاری های خلیج فارس دیدار و گفتگو کرد. در این شورا کشورهای عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، قطر، کویت و عمان شامل هستند و قرارگاه آن شهر ریاض است. به نوشته فرانس پرس، این شش کشور تلاش کردند که در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف بمانند و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین سال گذشته در نشست اتحادیه عرب در جده سخنرانی کرد. جاسم البودایوی دبیر کلی شورای همکاری های خلیج فارس هم روز دوشنبه در نشست خبری خود بر بی‌طرفی این شورا در موضوع جنگ روسیه و اوکراین تاکید کرد و گفت که همه اعضا در فاصله برابر بین روس‌ها و اوکراینی‌ها ایستاده‌اند. عربستان سعودی و امارات متحده عرب در سال جاری همچنین برای مبادله زندانیان بین روسیه و اوکراین میانه روی کرده اند. طبق بیانیه وزارت کارهای خارجی روسیه، همکاری های مسکو و ریاض در عرصه انرژی نیز از دیگر موضوع های دیدار مقام های دو کشور بود. اوپک و کشورهای همپیمان آن سازش کاهش تولید نفت را تا ابتدای ماه اکتبر تمدید کرده اند و در عین حال مذاکره برای تمدید دوباره آن برای سه ماهه اخیر امسال و سال 2025 ادامه دارد.
موسیقی رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید با عیب رانندگان مسافربر در پایتخت صدمه های نقلیاتی زیاد رخ داده است. پلیس دوشنبه 10 سپتامبر با نشر خبرنامه از رانندگان شرکت های مسافربر طلب کرده است قاعده های حرکت در راه را قطعا رعایت نموده جان خود و دیگران را زیر خطر نگذارند. در خبر این نهاد گفته شده است که تاسف آور است وقتی راننده تاکسی در حالت سرخوشی فعالیت مسافرکشانی مشغول می‌گردد. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه آمار صدمه‌های نقلیاتی با شرکت رانندگان نقلیات مسافربر را نشر نکرده است، ولی برخی از رانندگان نقلیات مسافربر میگن آنها میدانند که برای نقض قاعده‌های حرکت در راه جریمه‌های هنگفت پیش بینی شده است، بنابراین هنگام اداره نقلیات احتیاط کارند. به اطلاع وزارت کارهای داخلی در نیم سال اول سال جاری بر اثر 539 صدمه نقلیاتی 236 نفر به هلاکت رسیده، 70 نفر جراحت گرفتند. تعداد صدمه ها در مقایسه به 6 ماه سال 2023 تقریبا 12% افزوده است. نیروهای ضد هوایی اوکراین 20 هواپیمای به سرنشین شهید را نابود کردند. در این باره مقامات اوکراین 11 سپتامبر خبر دادند. به قول منبع روسیه با 25 به سرنشین شهید، موشک های نوی اسکندر، دو موشک اداره شونده S-300 و 6 راکت X-31 به شهرهای اوکراین حمله کرده است. موشک و به سرنشین های روسیه ولایت های کیف، خرسان، چرکسی، سومی، دینی پتروفسک و پولتاوا را هدف گرفته بودند. درباره خسارات و تلفات جانی خبر دادن نشده است. روسیه سال سوم است که شبانه روز به خاک اوکراین از آسمان و زمین حمله میکند. در یک سال اخیر اوکراین در پاسخ به خاک روسیه طریق به سرنشین یا درون ها ضربه میزند. وزارت معارف ازبکستان و بنیاد ادویکیشن اباو اول قطر درباره تحصیل بانوان افغانستانی در بخش طب سازشنامه را به امضا رساندند. بر اساس این سازشنامه 160 بانوی افغانستانی در دانشگاه های طبی ازبکستان تحصیل خواهند کرد. قسم بیشتری خرج های این طرح را ادویکیشن اباو اول پرداخت میکند. این بنیاد گفته است برای تحصیل، جایزیست و خرج های دیگری لازمی بانوان افغانستانی 2.2 میلیون دلار جدا کرده است. مفتی تاتارستان کمیل سمیگولین گفته است شخصانی که در شرایط معین در جنگ ضد اوکراین کشته میشوند شهید و بهشتی خواهند شد. وقتی سرباز دیندار است و خانه، آیله و وطن خود را حمایه میکند، خداوند او را همچون شهید قبول خواهد کرد. اقتباس آورده است نشریه بیزنس آنلاین از سخن های مفتی تاتارستان. سمیگولین این جنگ نظامیان روسیه ضد اوکراین عادلانه نامیده افسوده است. سربازان روس با این جنگ به فلسطین هم کمک میکنند، زیرا آمریکا به خاطر کمک به اوکراین به اسرائیل پول کمتر خرج میکند، اظهار داشته است مفتی. روسیه ماه فوریه سال 2022 به خاک اوکراین حمله کرد و این جنگ باعث کشته شدن صدها کس و گریزه شدن میلیون ها نفر گردید. مقامات روسیه به شهروندان خارجی که در این کشور زندانی هستند پیشنهاد کرده است تا برای ادای مهلت باقی جزای خود در وطن درخواست پیشنهاد کنند. نشریه وژن استوری در این باره با استناد به حامی حقوق ایوان استاشین و منبع‌های آگاه با وضع محبسی رقم 17 در مردوی خبر داده است. روزنامه‌نگاران نشریه بر اینند که احتمال مسئولان خدمات زندان‌های روسیه می‌خواهند با این راه از حالت‌های نوی گروگانگیری در محبس‌های آن کشور پیشگیری کنند. کارمندان خدمات و چندین زندانی گفتند که قرار شده است همه خارجی‌ها را به خاطر تکرار نشدن حادثه‌های مانند در بازداشتگاه روستوف ندان و محبس ولگاگراد به کشورهای خود فرستند. 4 مرد که در نوارها خود را مجاهد گروه دولت اسلامی یا داعش نامیده در دست کارد و پتک داشتند، روز 23 آوگوست در زندان نظام سنگینی شهر سوروکین ولایت ولگاگراد 12 نفر از جمله 8 مأمور زندان را گروگان گرفتند. حادثه زمانی رخ داد که در داخل محبس جلسه کمیسیون انتظام جریان داشت. و رسانه‌های پاکستانی به نقل از منبع‌های خود نوشتند که 16 جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای این کشور کشته شدند. به نوشته این منبع‌ها همچنین 27 نفر دیگر در این درگیری‌ها زخم برداشتند. طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون با تکیه به منبع‌های خود گزارش داده است که این درگیری‌ها در منطقه زازی میدان در مرز پاکستان و افغانستان در ولایت خوس رخ داده است. طبق گزارش‌ها 2 تانک طالبان نیز در این درگیری از بند برده شده است. به نوشته این رسانه نیروهای پاکستانی پس از حمله جنگجویان طالبان به پایگاه نظامی این کشور واکنش نشان داده و در نتیجه درگیری سخت میان دو طرف آغاز شد. طبق این گزارش درگیری ها از روز شنبه تا دوشنبه همین هفته رخ داده است. قبلا برخی رسانه های پاکستانی نوشته بودند که در این درگیری دو فرمانده طالبان کشته شدند.
خرج میشه قیمت میگن خیلی ارزان سر 2 سومن
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سفارت‌های تاجیکستان در روسیه و بلاروس از شهروندان خواستند که موقتاً از سفر به این کشورها خودداری کنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 10 سپتامبر در صفحه فیسبوکیش خبر داد که در گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌های روسیه نظارت سخت جاری شده است. از این رو به شهروندان تاجیکستان توصیه می‌دهند که حالا به روسیه نآیند. مقامات تاجیکستان روز 10 سپتامبر همچنین به شهروندان کشور توصیه دادند که از سفر به بلاروس موقتاً خودداری کنند. سفارت تاجیکستان در مینسک 10 سپتامبر خبر داد که نظارت در گذرگاه‌های مرزی بلاروس پرزور شده است و برای همین از شهروندان می‌خواهند از سفر به این کشور دست کشند. نمایندگی‌های تاجیکستان در روسیه و بلاروس جزئیات بیشتر ندادند، ولی در چند ماه اخیر روسیه هزاران تاجیکستانی را به این کشور راه نداد یا خارج کرد. بلاروس هم متحد اساسی روسیه است. میان شهرهای تاجیکستان و بلاروس پروازهای مستقیم نیستند. شهروندان تاجیکستان سال‌های گذشته از بلاروسیا بیشتر برای سفر به اروپا استفاده می‌کردند، اما روسیه برای مهاجران تاجیک کشوری مهم است. هرچند سالی روان اخراج مهاجران از این کشور زیاد شد. وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان گفت که در نیم سال اخیر از روسیه بیش از 17 هزار شهروند تاجیکستان اخراج شدند. روز 5 سپتامبر وزارت کارهای خارجی قرقیزستان نیز از شهروندانش خواسته بود که به روسیه نروند. مهاجران تاجیک در روسیه میگویند وضع در این کشور برای شهروندان تاجیکستان روز تا روز مشکل‌تر می‌شود. به گفته مهاجران، پلیس روس با احساس ملت بدبینی و نژادپرستی آنها برخورد میکند و هر کسی را خواستند از این کشور میرانند. همه روزه پلیس روسیه از بازداشت و اخراج مهاجران غیر قانونی خبر میدهند. تاجیکستان یک کشور فقیر آسیای مرکزی است که اکثر شهروندانش جای کار ندارند و از این رو مجبورند برای جستجوی کار به روسیه روند. طبق حساب‌های مختلف در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکنند. بیشتر مهاجران میگویند پس از حادثه حمله به کراکوس فشار به حدی رسیده است که دیگر کار و زندگی در روسیه طاقت فرسا شده است. روسیه حمله مرگبار به تالار موسیقی کراکوس در ماه مارس را کار دست شهروندان تاجیکستان دانست. هنوز مقامات این کشور هیچ دلیلی برای دست داشتن شهروندان تاجیکستان پیشنهاد نکردند، ولی بیش از 10 نفر را بازداشت نموده فشار بالای مهاجران تاجیک را با این بهانه افزایش دادند. ماه اپریل امسال نیز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از ساکنان خواسته بود اگر ضرورت نیست موقتا از سفر به روسیه توسط همه واسطه های نقلیات خودداری کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نخستین مناظره میان دونالد ترامپ و کمالا هاریس دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در شهر فیلادلفیا ایالت پنسیلوانیا برگزار شد. در این مناظره این دو رقیب با یکدیگر تاختند و از برنامه‌های یکدیگر انتقاد کردند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در این مناظره 90 دقیقه‌ای با موضوعهای گوناگون از جمله سیاست داخلی، فیگانا، بحران مهاجرت، سیاست خارجی و جنگ در اوکراین و خاور میانه پرداخته شد. در این مناظره هاریس و ترامپ تقریبا در همه این موضوعها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. دونالد ترامپ در جریان مناظره بارها به مسئله بحران مهاجرت به عنوان کلید اصلی مشکلات آمریکا اشاره کرد و کمالا هاریس و حکومت جو بایدن را به ناکامی در حل این بحران متهم ساخت. ترامپ چندین بار در این مناظره و در پاسخ به پرسش‌های گوناگون تاکید کرد که خارجی‌های قانون‌شکن به آمریکا هجوم آورده با وجود آوردن مشکلات امنیتی باعث کمبود جایهای کاری در این کشور شده‌اند. دونالد ترامپ گفت:
او همچنین راه حل بسیاری از مشکلات امروزه آمریکا را ساختن دیوار برای منع ورود خارجی های به گفته او جنایتکار خواند. در مقابل خانم هریس در دوام این مناظره که به میزبانی شبکه تلویزیونی ABC برگزار میشد از رای دهندگان آمریکایی خواست تا اجازه ندهند بار دیگر به گذشته برگردند و جنجال هایی که مردم از آن خسته هستند تکرار شود. در مسئله حق سخت جنین هم دو نامزد دیدگاه های کاملا مختلف داشتند. در حالی که کمال هریس از ضرورت قبول قانون در سطح ملی برای حق سخت جنین زنان سخن گفت، دونالد ترامپ تاکید کرد که این ایالات ها هستند که باید هر کدام بر اساس صلاحیت خود در این رابطه قانون ها قبول کنند. کمالا هریس گفت دو طرف برنامه های اقتصادی یکدیگر را به بحث کشیدند. دونالد ترامپ کمالا هریس را متهم کرد که همچون پدرش مارکسیست است و با سیاست های اقتصادیش مردم آمریکا را فقیرتر خواهد کرد. در مقابل معاون جو بایدن ادعا کرد که ترامپ و سیاست های اقتصادی او تنها به فایده ثروتمندان و به ضرر طبقه میانه حال است. در سیاست خارجی ترامپ هریس را متهم کرد که از اسرائیل بدش می آید و در صورتی که او به پیروزی برسد دوام دو سال اسرائیل نابود خواهد شد. ترامپ همچنین ادعا کرد که هریس از مردم عرب نیز بدش می آید و اضافه کرد که با ریاست جمهوری احتمالی هریس و از در خوار میانه از این بدتر خواهد شد. رئیس جمهوری پیشینی آمریکا بار دیگر صحبت‌های خود را در برابر ایران تکرار کرد و تاکید نمود که تهران در زمان پرزیدنتی او هیچ پولی برای حمایت از تروریست‌ها نداشت و در صورتی که او همچنین در کاخ سفید حضور داشت، هرگز حماس نمی‌توانست با اسرائیل حمله کند.
آنها پیش از آغاز جنگ هریس را برای گفت‌وشنید صلح فرستادند. سه روز بعد از مذاکرات جنگ سر شد، زیرا حرفی گفته آنها ضعیف و احمقانه بود. جنگ هیچگاه نباید شروع می‌شد. او فرستاده کشور بود و می‌بایست با زلنسکی و پوتین ملاقات کند. او این کار را اجرا کرد و سه روز پس جنگ سر شد. این همان استعداد می باشد که هریس دارد.
در پاسخ کمالا هریس تاکید کرد که ترامپ دروغ میگوید و او همیشه بر حمایت از اسرائیل باور دارد. هریس با اشاره به این که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، افسود که از 7 اکتبر فلسطینی های بیگناه زیاد کشته شدند که در بین آنها کودکان و مادران فراوان بودند. هریس همچنین تاکید کرد که این جنگ باید پایان یابد.
مسئله روی آن است که آمریکا همچون کشور پیشوا باید دائما معیارها و قانونهای بین المللی را رعایت کند. ائتلافهایی که در سراسر دنیا داریم با آن وابستند که ما توانیم دوستانمان را حمایت نموده با دشمنان سرخم نکنیم و آن هم چون که شما به جای دفاع از دموکراسی به پرستش مردان نیرومند توجه دارید.
در بخش دیگر وابسته به سیاست خارجی کمالا هریس اشاره کرد که رهبران جهان با ترامپ می‌خندند و از کنار رفتن او از قدرت خوشحال شدند. او همچنین ترامپ را فرد عاشق دیکتاتور خواند که همه آنها از بازگشت او به کاخ سفید استقبال خواهند کرد. در مقابل دونالد ترامپ پاسخ داد که ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان بارها از او توصیف کرد و ترامپ را به عنوان یک رهبر قدرتمند و توانمند مورد ستایش قرار داد. درباره روسیه کمالا هریس تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا اتحاد تاریخی در ناتو علیه حمله پوتین به اوکراین ایجاد کرد و به نفع آمریکا است که روسیه در این جنگ شکست بخورد. در مقابل ترامپ تاکید کرد که منفعت‌های آمریکا این است که این جنگ هر چه زودتر پایان یابد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان برای مدافع و دیگر مقامات ویژه حقوق در بودجه سال 2025 4.7 میلیارد سومانی پیش بینی کرده است. این مبلغ در قیاس به خراجات نظامی کشور در سال روان 972.4 میلیون سومانی بیشتر می باشد. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش می دهم. در یک سند وزارت مالیه که رادیو آزادی 11 سپتامبر با آن شنود شد، آمده است که سال 2025 تاجیکستان مبلغ برابر به 2.8% مجموع محصول داخلی را برای ارتش و مقامات حفظ حقوق صرف میکند. سال 2024 بودجه نظامی تاجیکستان 3.7 میلیارد سومانی بود. این مبلغ 2.6% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد. جزئیات بیشتر درباره بودجه نظامی کشور در سال آینده شهر دادن نمی شود چون بر اساس قانون معلومات مخفی است، ولی نه همه مبلغ های جدا شده برای بخش نظامی درست صرف کرده می شوند. اجانسی مبارزه با فساد ماه آگوست امسال از تصرف بیش از 120 میلیون سومانی در ساختارهای وزارت دفاع خبر داده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگهبینی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد، به گفته مقامات با مساعدت چند از مسئولان تصرف شده است. 52 مقامداری چند اداره دولتی را برای دست داشتن در این کار دستگیر کردند. برخی سازمان‌ها و رسانه‌ها تا بیستون امسال از زیاد شدن بودجه نظامی کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گزارش داده بودند. از جمله پژوهشگاه تحقیقاتی مسائل صلح استکهلم ماه آگوست امسال در گزارش نوشت که کشورهای آسیای مرکزی بودجه بخش نظامی خود را افزایش می‌دهند. با گزارش این سازمان، تاجیکستان و قزاقستان و قرغیزستان در سال 2023 برای بخش نظامی خود در عموم 1.8 میلیارد دلار صرف کردند. ازبکستان و ترکمنستان عمر پنهان می‌دارند. مؤلفان گزارش سیرپی نوشتند رهبران منطقه افزایش خراجات را به عوامل‌های چون جنجال‌های مرزی در آسیای مرکزی، جنگ در اوکراین و در قره‌باغ کوهی و بی‌ثباتی در افغانستان ربط می‌دهند. نه فقط جنگ و درگیری‌ها، بلکه تغییرات در زمینه گیاه‌پلیتیکی هم سبب افزایش خرج نظامی در منطقه شده است. اگر قبلا در مسائل امنیتی آسیای مرکزی روسیه نقش کلیدی داشت، حالا صفی شریکان نظامی اش زیاد می‌شود. اکنون ترکیه، ایران و عربستان سعودی، آمریکا، چین، آلمان، فرانسه و بلاروس هم به این کشورها سلاح و تکنیکای حربی دسترس میکنند، ولی به نظر کارشناسان این همان نمیتواند کشورهای منطقه را از نگاه سیاسی استوار کند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان 11 مدال گرفتند. دسته های فوتبالی استقلال دوشنبه و روشنی کلوب با بازی های لیگ قهرمان های آسیا آمادگی می‌بینند. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و مکتب بچگان که از 27 آوگوست تا 10 سپتامبر در شهر العین امارات متحده عربی برگزار شد، 11 مدال، 4 نشان طلا، 1 نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در مسابقه نورسان بلال جان اکسنف با مدال طلا مکافاتانیده شد. امیربیک محرموف، ابوبکر عزیزوف، سربان نورعلیزاده و عمر جان اسراروف مدال های برنجی گرفتند. در سبقت دختران فرینوس عبدالله و با مدال طلا و مینا اعظمزاده با مدال برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان مکتب بچگان انوشروان صدیقف و اکبرجان عبدالله با گرفتن مدال های طلا مشرف شدند. فیروزجان بایمتف مدال نقره و دلشاد سیجایف مدال برنجی گرفتند. غالبان میان نورسان در هر یک وزن با جایزه مالی با مبلغ 6000 دلار مکافاتانیده شدند. به جایزه داران نقره و برنجی متناسباً 3000 و 1500 دلار تقدیم گردید. مکتب بچه ها باشند برای مدال طلا با 4000، مدال نقره 2000 و مدال برنجی 1000 دلار قدردانی شدند. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و مکتب بچگان بیش از 220 ورزشکار از 24 کشوری قاره، اینچنین 26 نفر از اوکراین برای 26 مجموعی جایزه ها مبارزه بردند. باید دسته منتخب تاجیکستان 27 مشت زن داخل بود. خبر دیگر، در مسابقات لیگ قهرمان های فوتبال آسیا 2 تاجیکستان را 2 دسته، استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان و روشن کلوب نایب قهرمانی کشور نمایندگی خواهند کرد. استقلال در گروه سی با تیم های سپاهان ایران، شرجه امارات متحده عربی و الوحدت اردن رقابت میکند. باشگاه فوتبال شرجه اولین رقیب استقلال در لیگ قهرمان های آسیا میباشد. بازی میان این 2 دسته روز سه‌شنبه 17 سپتامبر ساعت 21 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. باشگاه فوتبال شرجه که سال 1966 تأسیس یافته است، در پرولیگا دیویزیون عالی قهرمانی امارات متحده عربی اشتراک می‌کند. شرجه قهرمانی ششکرته امارات بوده، 9 بار جام ملی این کشور را صاحب شده است. حکمان بازی دسته های استقلال و شرجه از بحرین می باشند. عمر ابراهیم محفوظ سردابر این بازی تعیین شده است. به اطلاع گروه فیسبوکی جهانی فوتبال تاجیک، نیکولا لازاریویچ متخصص سربیگی سه هفته قبل از مقام سرمربی دسته استقلال استعفا داده گفته است: من در کارم شرط و طلبات خود را دارم و نمی خواهم به کار من کسی دخالت کند. از این رو نخواستم دیگر همکاری را با دسته ادامه دهم و ما برای قطع قرارداد با موافقه رسیدیم. اما باشگاه استقلال تا کنون در این باره به طور رسمی خبر نداده است. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال روز 11 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت: نیکولا لازاریویچ با سبب بیماری چند روز است که به مشق‌های دسته رهبری نمی‌کند. قرارداد او با باشگاه استقلال بیکار نشده است. در همین حال تمرین‌های دسته زیر رهبری پردرک پیشیچ یاور و هموطن لازاریویچ جریان دارد. نرخی بلیت تماشای بازی استقلال و شرجه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برای منبر اساسی 50 سومانی، برای سه منبر دیگر 20 سومانی مقرر شده است. نماینده دیگری تاجیکستان در لیگ قهرمانهای آسیا 2 دسته روشنی کلوب با گروه ای شامل است. رقیبان روشن دسته های الوقره قطر، تراکتور ایران، مهون بگن هندوستان می باشند. روشن نخستین بازیش را روز چهارشنبه 18 سپتامبر در مهمانی با تیم مهون بگن برگزار می کند. مهون بگن باشگاه ورزشی از شهر کلکوته ایالت بنگال هندوستان است. این کهن‌ترین باشگاه فوتبال در آسیا بوده سال 1889 تأسیس یافته است. مهون بگن در سوپرلیگ هندوستان در موسم سالهای 2022-2023 غالب شده است. دسته روشن به بازی های لیگ قهرمان ها زیر رهبری سرمربی علی مسعود متخصص ایرانی آمادگی می بیند. مسابقات در لیگ قهرمان های آسیا 2 با شرکت 32 دسته دایر می گردد. دسته ها به دو منطقه شرق و غرب تقسیم شدند. هر یک منطقه از 16 دسته عبارت است. دسته های استقلال و روشن به منطقه غرب داخلند. دسته غالب منطقه ها حقوق پیدا می کند که سال آینده در لیگ الیت یا زورترین باشگاه های فوتبال آسیا اشتراک نماید.
دست تو بگردنم من بگردند من می روم نگوی من می روم نگوی تا دستی من بگردند من می روم نگوی من می روم من می روم نگوی من می روم نگوی خوش بادی نشه منت من می روم نگوی من می روم نگوی خوش بادی نشه منت دارم بگردی دامنت میرم به موی خیر منت من می روم
حاجی طلبان و حاجی زیارت و حاجی آشی و یا دعوت حاجی به خانه و ضیافت دادنی آن با زیادتر شدن تعداد زائرین تاجیک این گونه معرکه در تاجیکستان هم بیشتر و بیشتر شده است اگرچه بر اساس قانون حاجی زیارت و ضیافت های باشکوه منع است سبب چی است احترام زیادی مردم به حاجیان یا بهانه برای نشستن و خوردن و صحبت کردن پاینداز و گلفشانی و زپ گاو و گوسفند و زیر پای حاجی چی معنی دارد سلام بیننده گرامی این است موضوع برنامه گپ آزاد و مهمانان ما منصور نیازی نماینده کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم تاجیکستان از دوشنبه و ابوالقاسم قاسمیان ختم کرده دانشگاه الازهر از قاهره هستند خوش آمدید به برنامه ما و جناب منصور نیازی از شما شروع میکنیم طبق قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم تشکیل معرکه حاج زیارت و مثل آن قطعا من است ولی میبینیم همچنان ادامه دارد چرا علت این چی است مرحبا
بله بخوان هم درست قطع کردید از نگاه طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که هنوز 8 سال 2007 با قبول گردیده بود طبق طلبات ماده 12 قانون مذکور معرکه های حاجی زیارت حاجی آشی حاجی طلبان قطعی معنا است یعنی این با نظر داشت آن همچنین یک ماده قبول شد هنگام تهیه قانون مذکور که سالیان قبل از این قبول قانون مذکور یعنی که قبل از سال 2007 نسل کنسول با خاطر داریم که در حقیقت هنگام گسیل و پیشواز حاجیان بسیار معرکه های پردبدبه و رسته می شود هم در دهات هم در شهرها بسیار خودنمایی ها زیاده روی ها هنگامی بخصوص هنگام پیشواز حاجیان در شهر نوی ها بخو می پیوست که هنگام مشورت با خادمان دین همین جنبه طبق طلبات خانون مذکور به نظام داروده شد و قطعیان معن کرده شد یعنی این از نگاه اگر که ببینیم از نگاه مردم شناسی که از نگاه خود دین اگر که نظر کنیم این یک خودنمایی یک زیاده روی اسراف کاری بود و خلاص حالان که شهروند وقتی به خاطر که به ادای حج عمره یا که حج فرض می رود تنها یک عبادت دینی خود را ادا می کند و یکان شرط هم نیست در یکان سرچشمه دینی هم همی خیلی آمده یا تاکید نشده بود که حتما باید به هنگام رفتن و هنگام برگشتن تا اندازه به نمین دادن معرکه ها یا که رستن ضیافت و کشتن چارواها که حتی تقریبا یک یا دو چهارو قبلا کشته زخم میشد در هنگام رفتن و هنگام برگشتن حاجیان که همین چیزا خوشبختانه قانون مذکور، ما با اطمینان کامل گفته میتونیم که تا اندازه هنیم پیش رو هنیم خودنمایی زیاده روی و اصرافکاری رو در این سمت گرفت. البته
ولی شما تا جایی که ما اطلاع داریم پیش رو اینا حتی تا اندازه هم گرفته نشده است و خیلی زیاد به ما اطلاعات میرسد که برعکس بیشتر شده است. این چرا نشان میدهد؟ یعنی توان کمیته دین نمیرسد یا دیگر از مقامات نمیرسد؟ علت چی است؟
نه شما شما یعنی معلومات هایی که غیر صحیح دسترس کرده باشد در این مسئله. البته ما با نظر داشتیم که سالن اخیر از جانب عربستان سعودی شرایط رفت و آمد به سفر عمره خیلی ساده و آسان کرده شد و طلبات از جانب شهروندان هم زیاد شد و شهروندان خیلی زیادتر نسبت سالهای قبلی به سفر عمره می روند می بیان. شاید